بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد چهارم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، فلسفه شناخت، پدید شناسی. صفحه 155. فلسفه متدولوژی دینی، روش شناسی. روش به معنای آداب و شیوه و فوت و فن راه پیمایی است به سوی مقصد. پس هر روشی بایستی در هر مرحله از عمل کردش نشان دهنده بخشی از راهی باشد که پیموده شده است. روش جدای از راه و مقصد چیزی جز بازیگری و بازیچگی محض نیست که امروز تکنولوژیسم نامیده می شود، که خودش تبدیل به هدف شده است و راه هم چیزی جز فاصله بین دو فن آوری نیست. یعنی راه و مقصد تماما همان روش است، مثل کسی که در یک نقطه در جا می زند و می پندارد که به جایی می رود. انسان اهل دین راهی جز دین ندارد و دین همان راه است که مقصدش هم خداست و روش او همان احکام و آداب و معارف اخلاقی است که لحظه به لحظه زندگیش را تشکیل می دهد. از آنجا که مقصدش امری مطلق است، لذا ذات روش او در این راه پیمایی نیز مطلق است و از آنجا که این راه همان فاصله بین خود تا خداست و خانه خدا هم جز در ذات خود نیست، پس این راه به لحاظ کمیت صفر است، زیرا راه از خود تا خود است. ولذا روش هم تماماً کیفی و باطنی و معنوی است، زیرا این حرکت جوهری است. ولذا خداوند به عنوان مقصد در دل هر یک از آداب و احکام و معارف و صفات حضور دارد، یعنی در گوهری صدق، قناعت، صبر، از خودگذشتگی، پاک دامنی و عصمت و بصیرت و حکمت و توحید ذات. و چون برای رسیدن به خود بایستی از خود گذشت، پس هر یک از این روش ها دارای بی نهایت بطن است که در دل هر بطنی از این روش ها خداوند به گونه ای حضور دارد، زیرا او خود وعده داده که بر صراط المستقیم در انتظار بوده است و این همان فاصله بین خود تا خود است که کوتاه ترین راه است. هر حکمی از احکام راه خدا یک روش محسوب می شود که خداوند را از همان نخستین گام ها معرفی می کند. هر مرتبه از صدق و صبر و صلح و صفا و وفا و عصمت و بصیرت و معرفت یک پرده از حجاب روی دوست بر می دارد. این مقصد مطلق در این حال در همه مراحل راه حضور دارد و لذا مقصدی توهمی و ناکجا آبادی نیست. و لذا در این راه روش این مقصد است، زیرا فاصله صفر است و معاد از مبدأ نقد است. و لذا اصلا نیازی به توجیه سازی وسیله بر اساس هدف نیست، بلکه خود هدف در هر لحظه وسیله را یعنی روش را تصدیق می کند و هر یک از وسائل به خودی خود مقصد را متجلی می سازد. گویی هر یک از وسائل و روش ها راهی به سوی خداست. بنابر این روش شناسی در دین خدا دشمنی بزرگتر از فرمالیزم و تکنولوژیزم شرعی ندارد و این است راز تقابل تاریخی اهل شرع یا اهل عرفان که سالکان صراط المستقیم هستند. و این است که شریعت بدون معرفت و سلوک باطنی تبدیل به مذهب اصالت روش شده و در واقع تکنولوژیزم دینی محسوب می شود که مقصد را از یاد برده است. شریعت روشی است که بدون معرفت نه تنها به خدا نمی رسد، بلکه دچار نفاق می شود، یعنی کفر پنهان و ریاکارانه. زیرا راهی را که برگزیده قابل پیمودن نیست، راه آسمان. شریعت فسیل شده مذاهب آسمان پرست و تکنولوژی دو روشی است که خود تبدیل به مقصود شده است. من تو را می شناسم. نگاهی به پدیدار شناسی. پدیدار شناسی علم یا حکمت ظهور است. ظهور حق، ظهور ماورای طبیعت در طبیعت، ظهور خدا در بشر، ظهور بایستی در هستی، ظهور مطلق در نسبی و ظهور یگانه در کثرت. در تاریخ جدید جهان، پدیدار شناسی به عنوان غایت فلسفه از زبان کسانی چون هگل و حسرل و هایدگر بیان شده است و در حکمت شرقی و اسلامی ریشه ای بس عمیق دارد و آن فلسفه وحدت وجود است و کلن مکتب تصوف همان حکمت پدیدار شناسی عملی است، در حالی که پدیدار شناسی مدرن در اروپا یک فلسفه صرفا نظری می باشد و با این حال معروف است که کسانی چون حسرل هم با مطالعه آثار کسانی چون شیخ سهروردی با این فلسفه آشنا شدند و ما امروز بایستی درس مذهب و مکتب خودی را از بیگانه یاد بگیریم که این هم جای حسرت است و هم حیرت که بیگانه یار ما را بهتر می شناسد. ولی به نظر ما خدای پدیدار شناسی علی علیه السلام است، زیرا او را در هر چیزی می بیند که در هر چه می نگرم اول خدا را می بینم و این پدیدار شناسی عملی است و غایت این علم. پس به زبان ساده پدیدار شناسی همان خدا شناسی عینی و در طبیعت و بشر است و نه در عالم غیب و خیال، هرچند که پدیدار شناسی اروپایی هنوز یک علم خیالی است و درک آن چه ثقیل و پیچیده. من تو را در هر کجا و هر لباس و به هر صورتی می شناسم. این است سرلوحه حکمت پدیدار شناسی و کل راز و معمای این آخرین فلسفه جهانی. و اما پدیدار شناسی در قلمرو به علم اخلاق که در فلسفه اروپایی هنوز جایی ندارد، به مثابه غایت عملی این علم است و آن چیزی جز دشمن دوستی نیست که اخلاق علیین و اولیای خداست، چرا که دشمن تو مخالف اراده توست، پس او مظهر اراده خدای توست که تو را امر به برخاستن از میان خیشتن می کند، آن هم به قهر و غضب. بنابراین غایت پدیدار شناسی علمی همان دیدن دوست در دشمن است. پس پدیدار شناسی در ذاتش همان مذهب عشق است و بدون درک این راز نمیتوان در این علم به جایی رسید جز نیهیلیسم. همانطور که کل این نهضت در اروپا در قلمرو فرهنگ و اخلاق به پوچی رسیده است و لذا این علم هنوز به راه نیفتاده، از حرکت ایستاده است و هایدگر و سارتر این پایان را اعلان کردند، پایان فلسفه و اخلاق را. ریشه تاریخی پدیدار شناسی اروپایی همان مسیحیت است، همانطور که این ریشه در تاریخ ما به وجود پیامبر و علی علیه السلام باز می گردد. بنابراین علم پدیدار شناسی می تواند آن علمی باشد که اسلام و مسیحیت را به وحدت برساند و بلکه همه مذاهب حق را. و همین علم است که متفکران اروپایی را به صلح و تفاهم با متفکران اسلامی رسانیده است. گوته را به ارادت حافظ کشانیده و حسرل را به ارادت سهروردی و سروکین را به ارادت شیخ خرقانی. این همان رازی است که مسیح و مهدی را در ظهور نهایی در کنار هم قرار می دهد. آدم هستی عرصه پدیدار شناسی است و کمال این علم در قیامت کبرا رخ می نماید، لقاء الله. ولی بنیانگذار پدیدارشناسی نظری و صرفاً فلسفی در جهان غرب، فیلسوف جوانمرگی به نام لوکرتیوس از شاگردان اپیکور است و کتاب مشهور طبیعت اشیاء از اوست و به غلط او را پدر فلسفه التقاط نامیدند، بلکه تلاش او در کتاب مذکور نشان دادن ظهور اراده و صفات خدایان اساطیری یونان و روم در جهان طبیعت و زندگی انسان بر روی زمین است و این همان فلسفه ظهور در اندیشه یونان باستان است. مکتب این فیلسوف جسور در تاریخ فلسفه غرب هرگز پیگیری نشد تا قرون جدید که کسانی چون نیچه و خسرل و هایدگر یک بار دیگر به فلسفه کهن یونان بازگشتند. شاید هم علت انزوای فلسفه این فیلسوف جوان مرگ ارتکاب او به خودکشی باشد که در 40 سالگی موجب مرگش گردید. کلن خودکشی در میان فلاسفه یونان باستان امری بسیار رایج بوده است و در زندگی کسانی چون سقراط و افلاطون و ارسطو به گونه ای دیده می شود. شاید هم یک دلیلشان باشد که تا به تحمل مکاشفات فلسفی خود را نمی یافتند. شاید هم به همین دلیل افلاطون مصرف افیون را برای اهل فلسفه ضروری می داند. به هر حال پدیدار شناسی عرصه ظهور اسرار حق بر روی زمین است که عامه مردم آن را تاب نمی آورند و لذا متفکرین این مکتب را ملحد و طرد می نمایند و این علت اصلی کشته شدن بزرگان این مکتب است، همچون خود سهروردی. هر حقیقتی برای آشکار شدن بویی که قربانی و شهید می طلبد. عارفان مظاهر این علمند. اراده و زمان. در وجود آدمی دو نوع زمان حضور دارد: زمان نجومی و زمان کنونی، زمان سنجشی و زمان حضوری، زمان کمی و زمان کیفی، زمان ذهنی و زمان قلبی. اولی همان جریان گذشت زمان است که در حافظه آگاه می گذرد که چیزی جز حسرت گذشته و آرزوی آینده نیست، یعنی زمانی ناکام و نسیه و مرده است. و دومی زمان قلبی است که به صورت احساس جاودانگی و حضور اکنونیت زندگی احساس می شود. انسان به میزانی که اسیر زمان نوع اول است و بدان مبتلاست، دارای اراده ای مقید و محدود و اسیر و دربند است. بلذا اراده ای متشنج و وحشی و غضبناک است که جز نابودی را در نمی‌یابد. بلذا همواره مشغول تلاش‌هایی مذبوحانه جهت رهایی از این نابودن است و مستمرن این وضع تشدید می شود، زیرا این نوع زمان همواره بوی مرگ می دهد و به مرگ نزدیکتر می گردد و لذا اراده ای ترسو و ناکارآمد و میان تهی است. ولی زمان قلبی که قلمرو به احساس حضور در حیات و هستی است و ابدیت وجود را درک می کند، مولد اراده ای غنی و بی نیاز و زنده و صبور است که مستمرن بر جبر زمان فائق می آید و به سوی آزادی می رود. اراده قلبی اراده ای آزاد و غنی و بی نیاز است و اراده ذهنی که اسیر زمانیت گذرنده است، اراده ای اسیر است و لذا همواره آزادی خواهی می کند و فریاد می زند و هر عملی در این قلمرو تبدیل به قل و زنجیری بر اراده اوست. آنان که اسیر زمان گذرنده اند و از زمان حضوری دل غافل و بیگانه اند، دوچار آبا و اجداد پرستی و آرمان پرستی آتیه می باشند و مستمرن در بیم به سر می برند و نیازمند بچه ها و تأمینات دنیوی. ولی آن که به زمان قلبی و جاودانگی اتصال دارد در حریم امنیت الهی قرار دارد و به اصطلاح عرفانی اهل حال است و در اکنونیت زندگی می کند و رستگاری همین است، به معنای رستن اراده از جبر زمان شمارشی و کاهنده و ویرانگر. تجربیات ما برای طبیعی در عصر ما. گزارشات خبری در سراسر جهان مدرن دال بر این حقیقت است که انسان مدرن بیش از هر دورانی با تجربیات و حوادث و ادراکات ما برای طبیعی در خواب و بیداری مواجه شده است که در زمانهای قبل فقط برای انگشت شماری از مؤمنان و عارفان رخ می داد. هر انسانی با هر اعتقادی در عصر ما گنجینه ای از مشاهدات و حوادث ما برای طبیعی است که متاسفانه عموماً این وقایع را نادیده گرفته و یا جدی نمی گیرند و لذا به سرعت از یاد می برند. این واقعیت دال بر این حقیقت است که انسان مدرن بیش از هر زمانی به آستانه قیامت و متافیزیک و عالم غیب نزدیک شده است که از جمله نشانه های آخر الزمان است. این حوادث می تواند انسان سرگشته و کافر را به راستی هدایت کند در صورتی که آنها را جدی گرفته و در بارشان تفکر نموده و نشانه هایی برای اعمال و اقدامات خود در زندگی نماید و ارتباط بین این وقایع را به قوه تفکر و ایمان و معارف دینی به دست آورد و از این طریق مسیری روشن برای نجات خود از مادیت دنیا کشف کند. قرآن می فرماید که دوزخ آشکار شد و بهشت بسیار نزدیک شد. این آیه امروزه در حال تحقق است و رضا دران واحد هم اخطار و هم نویدی به انسان مدرن است که از طریق مشاهدات بهشتی خود از دوزخ فاصله بگیرد و مسیر زندگی خود را تغییر دهد و این به یاری معرفت نفس 200 چندان آسانتر و ممکن می آید. حافظه و معرفت، تبدیل مرگ به زندگی. حافظه آدمی مخزن مواد اولیه علم و معرفت و یقین اوست. به منطق قرآنی مواد اولیه ذکر است. هر موضوعی در حافظه تا زمانی که در قلمرو ذکر و خرد و تفکر تبدیل به معنایی یگانه و حکمتی الهی و معرفتی یقین نشده دست از سر آدمی بر نمی دارد و مستمرن با او در جدال و نزاع است و به او امکان آرامش و اطمینان نمی دهد. یعنی هر مسئله و واقعی از زندگی آدمی که در حافظه ثبت است تا تبدیل به نور یقین نشود موجب تردید و تزلزل و دغدغه و هراس است. در واقع علت همه بیقراری های آدمی همین مواد حافظه اند که راکد و بی‌معنا و مفهوم نشده باقی مانده اند و تا حقا فهم نشوند قرار نمی گیرند. این مواد سیاه حافظه تا تبدیل به نور حکمت نشوند بیقرارند و اگر صاحبش هرگز به سراغشان نرود و آنها را به فراموشی سپارد در ذهن تبدیل به ثقل و جمود فکری و انقباض اندیشه می شوند و روان فرد را از جریان می اندازند. و این همان حماقت ذهن است که به تدریج موجب نسیان نیز می شوند. آنچه که اساساً و تا به انتها فهم نشود خودش هرگز فراموش نمی شود ولی موجب نسیان امور دیگر در واقعیت زندگی می شود. همچون نقطه سیاهی سایر مناطق ذهن را هم فرا می گیرد و اندیشه را تیره می سازد. تبدیل حافظه به کارخانه معرفت و حکمت همان تبدیل زمان گذشته به نور اکنونیت است و چراغ راه آینده. یعنی احیاگری زمان مرده به زمان زنده و جاری. کارگاه تبدیل مرگ به زندگی، و این همان جبران زمان عمر از دست رفته است و راز جوانی و جاودانگی. فرق هستی و عدم، خلقت دوباره. اهل قلم یعنی کسی که با جهان تفکرات مکاشفه‌ای سر و کار دارد و الفبایی می اندیشد و بر وجود نظر دارد، می داند که نوشتن همان بدعت از عدم است، چرا که اهل چنین نگرش و نگارش سالک وادی فناست و از منشأ عدم بر وجود نظر می کند و این همان خلقت دوباره در وادی معرفت است، زیرا عشق به معرفت همان عشق به وجود شناسی است و آن وجودی که در وادی معرفت یافته می شود خلقتی دگرباره است، خلقت انسانی. مگر نه این که عالم وجود محصول ادراک و معرفت بشر است، پس معرفت کارگاه خلقت است و این آن قلم ازلی است که در اندیشه اهل قلم از عدم وجود می آفریند و این همان قلم خداست که بر لوح سفید عدم وجود را نقش می کند. این قلم اهل حال است که ازلیت و ابدیت را در اکنونیت یگانه ساخته است. این اکنونیت قلم همان عرش خداست. این حتی بازیافت جهان نیست، بلکه در لحظه ازل قرار گرفتن است و ازلیت خود را یافتن است. این همان جادوی ذکر است که یاد را تبدیل به واقعه می کند. جهان قدیم و هستی ازلی آن هستی حیوانی بشر است. هستی انسانی مخلوق قلم است، یعنی آن هستی که در تسخیر انسان است و ملائکش آدم را سجده می کنند و انسانش خلیفه خداست. چون این انسانی مخلوق قلم فل بدائه است. علم الانسان بالقلم، قلم مرز بین هستی و عدم است. فلسفه دنیا. حیات دنیا یک حیات برزخی است، یعنی همه پدیده‌ها و معانی و ارزش‌هایش بین بود و نبود سرگردان است. همین که حیات دنیا بر نظام خیر و شر استوار است، دال بر این حقیقت برزخی می باشد. خیر و شر دو چیز یا دو وضعیت و جغرافیای متفاوت و مستقل از یکدیگر نیست، بلکه تافته و بافته هر امری است. یعنی خیر هر چیزی به اندازه شر آن است. یعنی در هر امری که خیر بیشتری سراغ داریم، به همان میزان مواجه با شرش می شویم. ولذا در پس هر پیروزی یک شکست به همان میزان در انتظار است و نیز بالعکس از پس هر زیبایی یک زشتی به همان شدت حضور دارد. در پس هر مهری به همان شدت قهر نهفته است. آدمی بازیچه این دیالکتیک است و آنچه که رستگاری نامیده می شود نه روی کرده خیر امور، بلکه رهایی از خیر امور است، جهت نجات از شرش. رستگاری یعنی خیر دنیا را به شرش بخشیدن، در رهایش کردن. رستگاری که قلم رو به توحید و یگان پرستی است، به لحاظ ارزیابی نظام فراسوی خیر و شر است و این جهان عارفان موحد است که به یاری معرفت از این دنیا می رهند. فلسفه حیات دنیا فلسفه بطالت است که برآیند نهایی آن صفر است، زیرا خیر به علاوه شر مساوی با صفر و ابطال است. ارزش دنیا نیز بیش از این نیست که آدمی آن را سکوی پرش به جهان برتر قرار دهد و نه اینکه در آن به امید خیرش بماند و پوچ شود. و آدمی جز با توسل به وجود انسانی عارف که ورای خیر و شر است، از این ابطال رهایی ندارد. دو نوع بودن. همه آدم ها هستند، ولی بسیار اندکند کسانی که در هستی خود هستند و احساس هستی می کنند و لذا آرامند و قانع و راضی. اینان مؤمنانند، ولی ما بقیه مردم در هستی خود نیستند و این هستی بر ایشان احساسی جز نیستی ندارد و لذا بیتاب و بیقرار و شاکی هستند و هیچ چیزی به آنها لحظه ای احساس وجود نمی دهد. اینان کافرانند. این دو ماهیت از هستی است که هیچ ربطی به شرایط و امکانات بیرونی ندارد. برخی مادرزادی مؤمن هستند و برخی هم مادرزادی کافرند، ولی این وضع مادرزادی چه بسا به ناگاه دچار تحولی در ذات می گردد، یعنی مؤمنی کافر می شود یا کافری ایمان می آورد. تجربه و مطالعه نشان می دهد که مؤمنان مادرزادی از نطفه پاک و رزقی حلال و تربیتی الهی در خانواده خود برخوردار بودند و کافران مادرزادی هم بالعکس. ولی آدمی این امکان و اختیار را دارد که در دوران عقل و انتخاب خود به راه و روشی دیگر برود و ذات و ژن خود را دگرگون سازد. و ملاک ارزیابی در نزد خدا همین است. هر مؤمنی دچار شرایط و انتخاب کافرانه می شود و می تواند ایمانش را ببازد و هر کافری هم امکان ایمان آوردن را می یابد و می تواند مؤمن شود. ایمان به زبان ساده چیزی جز احساس وجود در خیشتن و قرار و آرام و اتکای به ذات نیست. و کفر هم گریز از خیشتن و دربدری و بیقراری در جستجوی وجود یابی است. تاریخ وهم و فهم بشری. تلاش انسان برای تحقق آرمانهایش در حیات دنیا موجب تخدیر فهم و تبدیلش به وهم و خرافه و خودفریبی می شود. این وضعیت بخش عمده ای از جوانی و اقتدار و عشق هر فردی را به خود مشغول می دارد تا آنگاه که وهم انسان بر سر و دل و جانش می شکند و یک بار دیگر او را به طرزی ناخواسته و تراژیک مواجه با فهم واقعیت می کند. واقعیت به عنوان قلمرو به توهم و فریب و شکست و سپس ظهور حقیقت از بطن این وهم. زین پس آدمی دست و دل از آرمان خواهی خود در حیات دنیایش می شوید و اگر به جنون و جنایت حاصل از این حقیقت تلخ نرسد، خالصانه روی به خدا و حیات آخرت می کند. و این اعتقاد و دین با اکراه و تلخی احساس و اندیشه است و نه از روی انتخاب و شوق، ولذا این نوع دین موجب هدایت و رشد نیست که لا اکراه فی دین. ولی اگر آدمی دوباره دچار شرک بین دین و دنیا و خدا و خلق نشود، به ناگاه از سوی بیسویی نوری می درخشد و حس و فهم دیگری از حیات و هستی را آشکار می کند که آن دین و خدایی ورای حساب و کتاب و خیر و شر است. و اما تعداد آدم‌هایی که به این نوع معنویت و مذهب می‌رسند همواره انگشت شمار است که عموماً از منظر مذهب عامه مورد اتهام و ارتداد است، زیرا شالوده توهمات مردم را که تمام عمرشان را بر آن زندگی می‌کنند مورد سوال و نفی قرار می‌دهد. از این انگشت شماران اکثرا مابقی عمرشان را به دور از مردم و با حقیقت خصوصی خود زیست می کنند تا عافیت خود را از گزند تهمت مسون دارند. ولی یکی هست که اراده می کند که این حق را به جان باطل افکند و فهم خود را چون شمشیری بر سر وهم خلق فرود آورد و بیدارشان کند و این راه انبیا و اولیای خداست و مردم او را می کشند در شیوه ای و آنگاه حق رفته او را می پذیرند و دست از وهم خود بر می دارند و به راه او می روند و این سنت تاریخ بشر است. فلسفه ریش. ریش از جمله اعضای مردانه است که در میان انواع موهای بدن قوی ترین ریشه ها را دارد و از همه موهای بدن زودتر سفید می شود. درباره اصل مو در مقاله سر مو به تفصیل بحث شده که می توانید به آن رجوع کنید که اساس هویت جمالی در انسان است. اما موهای صورت مرد محور هویت جمالی مرد است که البته در آخر الزمان مثل بسیاری دیگر از پدیده‌ها دارای ارزشی واژگون شده و اکثرا مردان از آن بیزاری می‌جویند که این خود نشانی از بیزاری مردان از هویت مردانگی خیش است، همانطور که زنان هم از هویت زنانی خود بیزارند. علاوه بر خاصیت فوق، فواید بهداشتی ریش در سلامت پوست صورت و بهداشت ریشه دندانها و همچنان بینایی چشم به لحاظ علمی نیز ثابت شده است. و نیز این که یک سابقه کهن در ارزش‌های مذهبی دارد که در شرع اسلام تراشیدن کامل ریش از مکروهات تلقی شده است، هرچند که دراز نگاه داشتن ریش بیش از حد 4 انگشت دست نیز مکروه شده است. به هر حال بین ریش و تقوا و دینداری و همچنین علم و اندیشه از قدیم الایام رابطه ای محکم بوده است، چرا که یکی از ارکان دین حفظ مردانگی و رعایت حقوق آن است و ریش هم که باعث هویت جمالی مرد است به ارزش‌های دینی مرتبط است. گویی که ریش و آرایش آن به مثابه زیباسازی جمال مرد است، همچون آرایش صورت زنان که هویت زنانه را می پرورد. به هر حال انواع ریش و آرایش‌های متفاوت آن همواره نشانه انواع هویت‌ها و حتی حرفه‌ها برای مردم بوده است، مثل ریش آخوندی و ریش پروفسوری و غیره. همانطور که انواع سبیل‌ها و آرایش آن نماینده انواع هویت‌ها بوده است. به هر حال ریش با هویت مردانه رابطه ای اسرارآمیز دارد که سبیل هم بخشی از آن است و زدن کامل موهای صورت خود بیانگر هویت دیگری از مرد می باشد که امروزه در اکثر مردان جهان مسلط است. همانطور که زلف و گیسوان زن همواره حرف اول را در هویت او می‌زند و زن با لمس و نوازش گیسوان خودش گویی با خودش رابطه برقرار می‌کند، مرد هم با لمس و نوازش ریش و سبیل خود همین احساس را دارد و گویی ذات خودش را لمس می‌کند. این بی‌خاصیت ترین و زائد ترین و بی جان ترین عضو بدن انسان سر احساس وجود است و به راستی که رازی متافیزیکی و عرفانی است. به راستی که معرفت بر بدن و اعضای آن به مثابه عالی ترین حد از خودشناسی است. آدمی هر چیزی را در این جهان بیشتر از خودش می شناسد و همین امر دال بر گم شدگی انسان در جهان است. فلسفه ریش و زلف یکی از مهمترین و لطیفترین و اسرارآمیزترین جنبه از فلسفه وجود انسان است، گویی که ریش همان تجلی ریشه وجود است که از صورت انسان که عالی‌ترین وجه وجود اوست ظاهر شده است و جمال ذاتش را آشکار می‌سازد و به هر حال سخن در باب مو به راستی به باریکی مو و ظریف‌تر از موست و در ظرف منطق نمی‌گنجد و دانش فنی بشر از درک آن عاجز است. ولی همین قدر به تجربه می‌دانیم که تا چه حدی آرایش موها در شخصیت و روان انسان‌ها اثری جادویی دارد و همچنین بر شاهدان به طرزی فوق منطقی اثر می‌نهد. روانشناسی مو از روانشناسی ضمیر ناخودآگاه لطیف‌تر و حیرت‌آورتر است. به طور کلی میتوان گفت که مرد به میزانی که ریش و زلفهایش را بلند نگه می‌دارد در احساس و رفتار و حتی نگرش جدیتر و خشنتر می‌شود، یعنی مردانه‌تر می‌شود و به لحاظی معنوی‌تر و متقی‌تر می‌گردد. مثل دراویش و صوفیان و حکیمان در سراسر جهان. البته رابطه ریش و خلق و خوی باطنی یک رابطه علت و معلولی است. مثلا میتوان گفت مرد به میزانی که پشت به دنیا میکند و مذهبی تر میشود به طور طبیعی ریش و زلفهایش را بلند نگاه میدارد و به میزانی که این موها را کوتاه تر میکند لطیف تر شده و خلق و خوی زنانه اش تقویت میشود. بر همین اساس حتی میتوان شخصیت و هویت اقوام را بررسی کرد. مثلا زرد پوستان مشرق زمین مثل ژاپنی ها و چینی ها و همچنین سرخ پوستان آمریکا که به لحاظ نژادی هم شباهت های زیادی دارند و دارای اعتقادات اساطیری بسیار مشابهی هستند، موهای بسیار کمی بر بدن خود دارند و همچنین صورتهایشان بسیار کم موتر از اقوام سامی می باشد. بلذا می دانیم این اقوام کم مو دارای طبیعتی آرامتر، رعوفتر و صلح جوترند. به همین دلیل مثلا سامورایی ها که جنگ جوترین طبقه در ژاپن و چین محسوب می شدند، موی سر و همان ریش اندک خود را بلند نگه می داشتند و آن را به صورت زلفی بلند می بافتند. در نقطه مقابل اقوام سامی در خاورمیانه و همچنین بخشی از ایرانیان که بسیار پرمو هستند اصولا قومی بسیار جدی و جنگجو بودند و به همین نسبت قومی متفکر و عمیق. اروپاییان نیز عموماً قومی پرمو هستند و تقریباً همه متفکران و حکیمان اروپایی دارای ریش‌های انبوه بودند که به تدریج در قرون اخیر به همان نسبت که به سمت لیبرالیسم و دموکراسی گراییدند ریش‌های خود را نیز زده و زلف خود را نیز کوتاه کردند. و اما نکته ای دیگر درباره رنگ موی اقوام گوناگون. به تجربه می دانیم به میزانی که موهای انسان به رنگ سفید می گراید، یعنی روشنتر می شود، یعنی پیرتر می شود، آرامتر و محافظه‌کارتر می شود. این قاعده شامل حال رنگ های متفاوت مو در اقوام گوناگون می باشد. و اما درباره زن نیز قاعده مذکور عموماً مصداق دارد، هرچند که هیچ قاعده ای بی استثناء نیست. مثلا زنانی که صورتی پرمو دارند به نظر می رسد که زنانی جدیتر و دارای خلق و خویی مردانه ترند و همچنین زنان بور و کلن آنهایی که مویی روشن‌تر دارند زن‌تر به نظر می آیند. به همین دلیل از دوران کهن تا به امروز همواره زن به خصوص به هنگام ازدواج میبایستی زن تر از هر دوره ای باشد، موهای صورتش را بر میکند و یا آن را رنگ مینماید. سرخاب و سفیداب از اختراعات قدیم زنان بوده است. به هر حال تأمل و تحقیق در این باب بسیار وسیع و عمیق و لطیف است و بخشی از مهمترین مباحث روانشناسی و انسانشناسی و نژادشناسی می باشد که در این مقاله نمی گنجد. چرا اصلاً چیزی وجود دارد؟ این سؤالی است که هر کودکی تمام سالیان دوران قبل از بلوغش را مستمراً به آن مشغول و مسئول است. این سؤال یک بار دیگر در دوران کهولت و آستانه مرگ به سراغ برخی انسان‌ها می‌آید. و نیز این که این سؤال اساس همه مسائل حکیمان و عارفان بزرگ تاریخ بوده است که وجود را مورد سؤال قرار می‌دهد. چرا اصلاً چیزی هست به جای این که نباشد؟ این سؤال طی قرون و اعصار حتی از اندیشه فلاسفه هم پاک شده بود تا اینکه مارتین هایدگر آلمانی یک بار دیگر در قرن بیستم آن را به میان آورد و اساس فلسفی خود قرار داد و منشأ مهمترین نهضت فلسفی عصر جدید گردید که به اگزیستانسیالیسم موسوم است. وجودگرایی. وجود چیست؟ پاسخ این است: وجود است. و چند هزار سال است که پاسخی دیگر پدید نیامده است و همچون سؤال موسی علیه السلام از خداوند است که می‌پرسد تو کیستی؟ که پاسخ می‌شنود منم آن که هستم، یعنی من وجود هستم. از منظر معرفت دینی وجود همان خداست. این امر در فلسفه ملا صدرا اساس قرار گرفته است و او نیز وجود را همان خداوند می‌داند و لذا نخستین فیلسوف اگزیستانسیالیست مذهبی تلقی می‌شود که مقدم بر هایدگر است. و اما برخی از حکیمان یونان باستان مثل جورجیاس و یا فلوتین که بعد از او آمده است وجود را صورت عدم می‌دانند و بدین گونه اساس فلسفه و حکمت توحیدی را بنا نهاده اند و یگانگی را به منطق آورده و بود و نبود را یکی دانستند. یگانه دانستن وجود و عدم در قلمرو ارزش‌ها منجر به یگانگی خیر و شر می شود، ولی یگانگی در عرصه استنباط عامیانه و غیر حکیمانه مولد تساویگری بوده که عین ابطال و عبث و کفر و فساد اندیشه و اخلاق است. راز این امر هزاران بار باریک‌تر از مو می باشد و آن تشخیص بین یگانگی و مساوات می باشد، چرا که یگانگی ربطی به مساوات ندارد. یگانگی امری وجودی است، ولی مساوات مربوط به قلمرو ماهیت و صفات می باشد که نهایتاً به عالم صور می رسد و در عالم صفات و صور مطلقاً دو چیز مساوی وجود ندارد. مساوی پنداشتن یگانگی مولد منطق ریاضی و کل علوم و فنون است. این بزرگترین سوء تفاهم تاریخ اندیشه موجب پیدایش دانش و تکنولوژی و مدرنیزم شده است. همانطور که علامت تساوی به مثابه قلب ریاضیات است، امروزه تبدیل به آرمان اخلاقی و اجتماعی بشر شده است و در شعار مساوات و عدالت و برابری ها خود نمایی می کند و مولد همه فتنه های عصر جدید است که به مالی خولیای مساوی سازی هر چیزی با هر چیز دیگری انجامیده است. زن و مرد، خوب و بد، کفر و ایمان، عقل و جنون، مرگ و زندگی و نهایتاً تساوی بود و نبود که بانی تخریب و جنگ و ویرانی است. وجود همان عدم است، نه اینکه وجود مساوی عدم است. زیرا وجود و عدم دو چیز نیستند که مساوی باشند، بلکه یک چیز است که دوتا نام و معنای متضاد پدید می آورد. وجود همان خداست. همانطور که وجود خدا در عدم اوست، عدم همان وجود است و وجود همان وجود عدم است. عدم است که وجود یافته است، یعنی خداست که آشکار شده است و اگر به عنوان یک موجود واحد به حس ما نمی آید، بدان دلیل است که محسوسات و عقل و فهم ما ناقص است و باید تربیت شده و کامل گردد تا جمال وجود را دریابد. و این وظیفه انسان در جهان است تا چشم و گوش و هوش خود را وجود فهم کند. همانطور که پیامبران صدای وجود را شنیدند و امامان هم جمالش را دیدند. پس وجود مخلوق محصول معرفت است و تماماً از جنس نور معرفت است. هر آنچه که می‌بینیم چیزی جز نور ادراک ما نیست و از جنس درک است. پس وجود همان فهم انسان است در انواع و درجات و ابعاد گوناگون. پس خداوند چیزی جز نور فهم و آگاهی و ادراک ما نیست. خداوند در عرصه ما قبل از خلقت و ظهورش چیزی جز هوش و معرفت محض نبود و قدرت خلاقی او نیز وجهی از این علم و آگاهی او بوده است. آنچه که عدم نامیده می شود نیز همان عدم معرفت و ادراک است درباره گوهره و ذات وجود. برای آدمی آنچه که فهم نمی شود وجود ندارد، پس واضح است که وجود همان معرفت است. قدر و حق مکتب اصالت فنا در عرفان و تصوف جهان از آن روست که هوش و معرفت بشر را متوجه ذات مطلقی وجود یعنی خداوند بی نماید و این همان سکوی پرش ادراک انسان است که معرفت شهودی و روحانی نامیده می شود که درک توحیدی و خدابینی پدید می آورد. همه ی حق پرستان و کاشفان بزرگ حقیقت همانا فنا پرستانند. فنا پرستی یعنی راه رسیدن به یگانگی بود و نبود. پایان جنگ ماتریالیزم و ایدئالیزم. قرن‌ها یکی از مهمترین جنگ‌های جهان فلسفه این بود که آیا جهان بیرون محصول انسان است یا انسان معلول جهان. جناح اول متعلق به فلسفه مادی است و جناح دوم هم از آن ایدئالیسم. به لحاظ تاریخی انسان معلول جهان است زیرا آخرین مخلوق است، ولی به لحاظ معرفتی جهان معلول انسان است، یعنی این جهانی که انسان با آن روبروست و آن را در می‌یابد جهان ویژه انسان است، یعنی هیچ حیوانی دیگر چون این جهانی را ندارد و این امر امروز کاملا به اثبات رسیده است. هر موجود زنده ای جهان خاص خودش را دارد و انسان نیست، ولی جهان انسانی کاملترین جهان هاست. چیزی در بیرون از انسان وجود دارد، ولی این هوش و حواس انسان است که آن را تبدیل به جهانی می کند که شاهدیم. بدین لحاظ جهان هستی معلول و بلکه مخلوق وجود انسان می باشد، چرا که انسان صاحب روح خداست و این روح است که جهان بیرون را این گونه که هست برای انسان می آفریند. ولی چون این جهان و آفرینشی در اراده خصوصی و منی فرد بشری نیست، بلکه در اراده خلاقی روح انسان است که همان اراده حق است، یعنی خداوند در وجود انسان و به واسطه این وجود است که جهان بیرون را هران می آفریند و مستمر می دارد. وجود انسان کارگاه خلقت جهان است. در واقع ادعای فلسفه مادی و ایدئالیستی هر دو مکمل حقیقت است. جهانی که هر کسی در همین دنیا داراست، توشه آخرت اونیز همین است و انسان قادر است که به واسطه هوش و حواس و معرفت و مکاشفه روحانیش همین جهان ثابت موروثیش را دگرگون و شکوفا نماید و از آن پرده برداری کند و جمال برتر و قدسی بیابد و بدین گونه جهان خاص خود را داشته باشد.